مربع کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-1 مربع کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
از پخش شبکه رادیویی فرهنگ با شما هستیم دوستان عزیز، بشنوید برنامه مستند فرهنگ رو.
اسمینده ما خزر سازشوار فردوسی هم در همین تاج بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان به سمت گلزار. شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
عبدالعلی دستقی، نویسنده، شاعر، مترجم، منتقد ادبی و چهره ماندگار در رشته نقد ادبی.
با تشکر و سلام خدمت شنوندگان عزیز.
عبدالعلی دستقیب یکی از پیشگامان نامدار نقد نوع فارسی به شمار می رود که نزدیک به 6 دهه از عمر پربار خود را صرف پژوهش در امور ادبی، نقد و تحلیل متون ادب فارسی کرد. حوزه مطالعات دستقیب، تحقیق و پژوهش ادبی تاریخی و ترجمه آثار فیلسوفان و شاعران تأثیرگذار و مطرح جهان است.
آقای عبدالعلی دستقیب، سلام. خدا قوت آقای منتقد. 16 آبان ماه سال روز تولد شماست آقای منتقد. نقد خدمت است و شما خادم ادبیات و جامعه اید. در همه این سالها برای مردم نوشتید به زبان و نثری که مردم آن را درک می کردند. رسالت منتقد حفظ حقوق خوانندگان است. شما در همه این سالها به جد و جهد نقد نوشتید با صراحت لهجه‌ای که آن را ضروری نقد می دانستید. از نگاه شما منتقد نزینت المجالس برنامه های رونمایی کتاب است که این روزها در جامعه ما به جشن تولدهای کافه‌ای شبیه تر است و نمجیزگوی نویسنده و ناشر و نمسئول فروش کتاب. نقد عیار و محک است. اثری که قوتش از خودش باشد با نقد جان میگیرد و اثری که توفیقش پوشالی و سفارشی باشد با نقد فرو میریزد.
نقد ادبی جدید یکی از رشته‌های نوظهور در ایران است که ریشه‌های آن را باید از عصر مشروطه پی گرفت. پس از انقلاب مشروطه، دانشمندان و پژوهشگران دیگری فعالیت نوپای تجدیدخواهان مشروطه را دنبال کردند که از آن جمله می توان به محمد تقی بهار، علامه محمد قزوینی و علی اکبر دهخدا اشاره کرد. هر کدام از این منتقدان به شیوه خود در یکی از گرایش های ادبیات به نقد و تحلیل آثار فارسی پرداختند. در واقع نقد ادبی به معنای خاص کلمه با نوشته های نیما یوشیج و بدیع الزمان فروزانفر آغاز شد و در 2 شاخه دانشگاهی و غیر دانشگاهی به فعالیت خود ادامه داد. نقد در خارج از مرزهای دانشگاه نیز مانند شعر و داستان با استقبال و رشد چشمگیری روبرو شد و به دلیل وجود نشریات فعال در زمینه ادبیات چون پیام دانش، راهنمای کتاب و فردوسی، پایه‌های محکمی در میان دیگر انواع ادبی دوره معاصر برای خود یافت و با چهره‌های سرشناسی چون عبدالعلی دستغیب خود را به خوانندگان مشتاق ادبیات شناساند.
در هر هنری یک رازی وجود داره و یک معیارهایی وجود داره که باید به همون معیارها و به همون اصولی که شاعر به اون توجه داشته و هنر ساخته شده ما هم به اونها توجه کنیم. ما نمیتونیم بر اساس معیارهای شعری فردوسی درباره شعر حافظ قضاوت کنیم و نمیتونیم بر اساس اشعار حافظ درباره فردوسی قضاوت کنیم. درسته که در شعر بودن و شاعر بودن این دو آثارشون سهیم و مشترکن، اما اساس شعر فردوسی چون فردوسی عمدتاً شاعر حماسی و شاعر دراماتیک است، اساس شعر فردوسی جدال و ستیزه است که یونانی ها آگان میگن. ستیزه عبارت منازعه بین یک نفر، بین دو نفر پهلوان، بین دو قوم یا بین چند قوم هست و این در مثلا داستان رستم و اسفندیار ما ببینیم که به خوبی مجسم شده. شعر حماسی مستلزم وجود دو هماورد و دو حریف هست. این صدای شعر یعنی صدای شعر حماسی، صدای شعر دراماتیک و صدای شعر تنزلی معیارهاشو با هم فرق میکنه.
دستغیب یکی از منتقدانی است که تاکنون بیش از 100 عنوان کتاب و مقاله از او در حوزه ادبیات و نقد ادبی منتشر شده است. به این شخصیتی چند وجهی است که در حوزه‌های گوناگون از ترجمه تا تألیف قلم زده، اما حوزه اصلی فعالیت او نقد ادبی است. عبدالعلی دستغیب در 16 آبان ماه 1310 در شیراز چشم به جهان گشود. او پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی وارد دانشسرای مقدماتی شیراز شد و پس از فراغت از تحصیل به تدریس در دبستانهای کازرون و نورآباد ممسنی پرداخت. وی در 1359 خورشیدی به درخواست خود بازنشسته شد و از آن پس توانست وقت بیشتری را به مطالعه و نگارش اختصاص دهد. او در روزنامه‌های شیراز همچون پارس و بهار ایران و سپس در مجله ها و روزنامه های تهران همچون اطلاعات، کیهان، سخن، فردوسی، نیستان و ادبیات داستانی مقاله ها و مطالب متعددی در زمینه های تاریخ، فلسفه، جامعه شناسی و هنر نوشته است.
دستغیب اندیشمندی ادیب و چند ساعتی به شمار می رود. حوزه مطالعات او نقد ادبی، تحقیق و پژوهش ادبی تاریخی و ترجمه آثار فیلسوفان و شاعران تأثیرگذار و مطرح جهان است. دستغیب منتقدی با سابقه است. او زمانی به نقد جدی ادبیات فارسی معاصر روی آورد که این میدان از منتقدی پیگیر و مطلع خالی بود. نوشته‌هایی که در این دوره به عنوان نقد منتشر می‌شدند یا با جهت‌گیری‌های پررنگ سیاسی نوشته شده یا تا حد زیادی سلیقه‌ای و ذوقی بودند. نوشته‌های نقادانه دستغیب را باید در مرز میان نقد ذوقی و علمی دانست و از آنها با نام حلقه واسطه میان این دو جریان نام برد.
از دستغیب نزدیک به 50 کتاب منتشر شده است. او در 1374 خورشیدی از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان منتقد نمونه برگزیده شد و لوح سپاس خدمات فرهنگی دریافت کرد. همچنین در 1382 خورشیدی در مراسمی در صدا و سیما دستغیب به عنوان چهره ماندگار در رشته نقد ادبی شناخته شد و لوح تقدیر و جایزه دریافت کرد. در 1394 خورشیدی مستندی با نام این مرد نیچه نیست از زندگی عبدالعلی دستغیب ساخته و در شیراز پخش عمومی شد. عبدالعلی دستغیب اندیشمندی ادیب و چند ساحتی به شمار می رود. حوزه مطالعات او نقد ادبی، تحقیق و پژوهش ادبی تاریخی و ترجمه آثار فیلسوفان و شاعران تأثیرگذار و مطرح جهان است. در زمینه مسائل ذوقی نیز دستغیب دو دفتر شعر گلهای تاریکی و آینه های روبرو را انتشار داده و تعدادی داستان کوتاه نیز به چاپ رسانده است. در کارنامه فعالیت فرهنگی او شمار زیادی مقالات ادبی انتقادی نیز ثبت شده است.
حالا خود سعدی هم یکی در وسطا صحبت میکنه که زمانی یک کسی ازش ایراد میگیره که سعدی در غزل و پند و اینا استاده، ولی در مثلا اشعار نظمی مثلا نمیتونه به وجود بیاره، این گفته خط خط بر دیگران. سعدی خوبتون استاد سخن بوده، کلمات در دستش مثل مون بودن، بی توجه به اینکه خصائص روحی و روانشناختی هم باید باشه که شعر حماسی ساخته بشه، اینه که تصمیم میگیره که به اون یاوگو جواب بده و میگه که نداند که ما را سر جنگ نیست و یعنی مجال سخن تنگ نیست و یک منش و خصائص روحیش همراه باشه. کسی که میگه آسوده خاطرم که تو در خاطر منی، گر تاج میفرستی و گر تیغ میزنی، آره تو نمیتونه داستانی مثل رستم اشکبوس و رستم اسفندیار و اثر دراماتیکی مثل سیاوش وجود بیاره.
ویژگی های نقد دستغیب. عبدالعلی دستغیب منتقدی با سابقه است. او زمانی به نقد جدی ادبیات معاصر فارسی روی آورد که این میدان از منتقدی پیگیر و مطلع خالی بود. نوشته هایی که در این دوره به عنوان نقد منتشر می شدند تا حد زیادی سلیقه‌ای و ذوقی بودند. نوشته های نقادانه دستغیب را باید در مرز میان نقد ذوقی و علمی دانست و از آنها با نام حلقه واسطه میان این دو جریان نام برد. دستغیب با نوشته های عالمانه و در این حال ساده خود، طیف وسیعی از خوانندگان را با خود همراه و علاقمند به مطالعه کرد. نقد های او این امکان را در جامعه ادبی به وجود آورد تا هم سطح ذوق و آگاهی خوانندگان جدی ادبیات نسبت به نقد و تحلیل ادبی بالا برود و زمینه برای پذیرش نقد علمی به تدریج فراهم شود و هم خوانندگان عام ادبیات نسبت به این حوزه علاقمند شوند و میزان آگاهی و بینش علمی آنان درباره ادبیات افزایش یابد. از طرف دیگر، بسیاری از نکاتی که دستغیب در بررسی‌ها و تحلیل‌های خود به آنها اشاره کرده است، هم در زمان خود برای پدید آورندگان این آثار راهگشا بودند و هم توانستند سرنخ‌های جدیدی برای پژوهشگران ادبی باشند.
ما اینجا باید تفکیک قائل بشیم بین عناصر غیر هنری و غیر شعری یک شاعر و عناصر هنری شعر. در موارد سعدی و در پند اندرزهای او البته خیلی قدرت بیان و کلام میبینیم، اما عناصر هنری در اونجا وجود نداره یا اگر وجود داشته باشه خیلی کم هست. یعنی سوال اینه که چی شد که بعد از اینکه سعدی آمد معیار غزل شد؟ یعنی همه معاصران و بعد از او کوشش میکردن که به سلام به استقبال یا به جنگ سعدی برن و حالا اگر این شعر درست لفظ کرده باشم که میگه که همام را سخن دلفریب بسیار است، ولی چه سود که بیچاره نیست شیرازی.
بهره‌گیری از نثر ساده و متمایل به زبان عامیانه یکی از ویژگی‌های مثبت و دلپذیر آثار عبدالعلی دستغیب است. این سبک نگارش از جمله مواردی است که دستغیب از روزنامه نگاری وام گرفته و تا انتها نیز به استفاده از آن پایبند می‌ماند. این ویژگی در کتاب‌های نخست او حساب شده و متعادل نیست، به همین دلیل تناسب چندانی میان متن علمی و زبان آن وجود ندارد و نمیتوان این شکل نثر را به عنوان نثر علمی یک کتاب نقد پذیرفت. اما به تدریج میزان استفاده از این دست از واژگان و اصطلاحات در کتاب‌های بعدی دست غیب متعادل‌تر و متناسب‌تر می‌شود، تا جایی که نه تنها به زبان علمی کتاب آسیبی نمی‌رساند، بلکه تا حدی به نشاط و پویایی متن می‌افزاید. عبدالعلی دست غیب شعر یا داستانی را موفق می‌داند که در آن بیش از هر چیز به اجتماع و مسائل و مشکلات مربوط به آن پرداخته شده است. شعر یا داستان باید به خوانندگان خود دیدی حقیقی و هوشیارانه از واقعیت و زندگی ارائه دهد و در این حالی که مشکلات و نقاط ضعف را به تصویر می کشد، دریچه امید را بر خواننده نبندد و راه روشن رهایی را در ضمن متن به او نشان دهد. او نویسنده و شاعر را ترسیم کننده واقعیت‌های اجتماعی می‌داند، فردی که با بینشی آگاهانه و انتقادی به بازتاب زندگی اجتماعی، هنجارها و ناهنجاری‌های آن در اثر ادبی می‌پردازد. دست غیب در نقد و تحلیل خود بیش از هر چیز به محتوا و مضمون داستان و شعری که آن را تحلیل می‌کند توجه دارد.
سعدی عاشق بیقرار بوده و عشق رو تجربه کرده. میشه گفت که سعدی هیچ کس روانشناسی عشق رو به خوبی سعدی بیان نکرده. میگه روز وصلم قرار دیدن نیست، شب هجرانم آرمیدن نیست. این روانشناسی عشق در سعدی اندازه عمیق هست که وای میشه مثلا با روانشناسی جدید اون رو مقایسه کرد و ازش استفاده کرد. در روانکاوی گفته میشه و این آزمایشگاه درمانی نشون داده که وقتی انسان زیاد دچار ناکامی شد و در کارهای خودش موفق نشد، این دیگه بعدن صدا جبران نمیشه. این ناراحتی و این تأثیرات سرکوب شده من در تمام سطوح زندگی شخص ظاهر میشه. روانکاو جدید میگن حتی در مثلا فصل در پیانیش وقتی که دچار این حالت بشه، حتی در هر طرز نواختن اون سازی که می نوازه هم نشون داده میشه. خب حالا این ببینید این 700 سال پیش از روانکاوی جدید با چه مهارتی اینو گفته. ای روان تشنه مرا ساید از وجود فراد، مرا فراد و سر بر گذشت و تشنه در. تفاوت سعدی و عابد در اینه که عابد مسائل غالبا مسائل متافیزیکی رو میگه، مسائل خیلی مهم و خیلی عظیم که از کجا آمدیم به کجا میریم، سرنوشت اون چی میشه. و سعدی هم طور که کردن روانشناسی عشق رو بیان میکنه.
اسامی برخی از آثاری که از عبدالعلی دست غیب منتشر شده است از این قرارند: به سوی داستان نویسی بومی در زمینه نقد ادب و هنر، تحلیلی از شعر نو فارسی، ترجمه چرا مسیحی نیستم، ترجمه شامگاه بت‌ها، ترجمه طوفان اثر شکسپیر با همکاری دکتر دولت‌شاهی، چهار سوار سرنوشت، سایه روشن شعر نو فارسی، فلسفه تاریخ هگل، فلسفه شعر شوپنهاور، فلسفه مارکس، فلسفه نیچه، هنر و واقعیت در آینه نقد، هیدگر و شاعران، حافظ شناخت و مستی شناسی حافظ.
آقای دست غیب، نیاز امروز ادبیات ما منتقدانی است که نداریم و اگر گلایه‌ای از شما باشد همین جاست که چرا نسلی از منتقدان جوان را برای امروز و فردای ادبیات کشورمان مهیا نکردید؟ منتقدانی که نه در فرم محدود شوند و به درون مایه و مضمون بی توجهی نشان دهند و نه ضعف خود را در تسلط بر تکنیک و فرم پشت نقابی از سیاست زدگی پنهان کنند. آقای منتقد، در روزهایی که بامی کوتاه‌تر از نقد و منتقد یافت نمی شود، شما بمانید برقرار و سربلند. شما بنویسید از ضرورت نگاه ادبیات به ریشه و خاک، از آفت زبان بازی و دوری نویسندگان از درد جامعه و مردم، شبیه آن که 40 سال پیش خطاب به نویسندگان فریاد برداشتید که وقتی با گام‌های سنگین از روی بدن برادرانت می‌گذرند چرا خاموشی و در برابر این بیدادگری سکوت کرده ای؟ آقای منتقد 87 ساله، بار دیگر از ضرورت مبارزه با خاموشی و فراموشی برای من بگویید. زنده باد نقد و زنده باد منتقد. همین.
برای استاد عبدالعلی دستغیب، نویسنده، شاعر، مترجم، منتقد ادبی و چهره ماندگار در رشته نقد ادبی، آرزوی سلامتی و بهروزی داریم.
خسروان است که در صحبت او شیرین است، در بهشت است که در صحبت حورالعین است. دولت آن است که امکان فراغت باشد، تکه بر بالش بی‌دوست نبستن که نیست. همه عالم صنم چین به حکایت گویند، صنم ماست که در هر خم زلفش چینیست. روی اگر باز کند حلقه سیمین در گوش، همه گویند که آن ماهی و این پروینیست. بنده یه خیشتنم خان که به شاهی برسم، مگسی را که تو پرواز دهی شاهی نیست. نام سعدی همه جا رفت به شاهد بازی، این عیب است، این عیب است که در مذهب ما تحصیل است.
سر ایران میرسانیم.
دوستان شنونده همراهان ارجمند شبکه رادیو فرهنگ، شنونده بخش گزارشی هستید با موضوع مراسم پایانی و تقدیر از برگزیدگان ششمین دو سالانه بین‌المللی کارتون کتاب که به همت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار شده و در این خصوص در خدمت جای اسفاری خواهم بود، مدیر کل محترم امور توسعه و ترویج فرهنگ کتابخانه این نهاد، در خدمتشون هستیم، در این باره توضیحاتشون رو خواهیم شنید. سلام عرض می‌کنم به حضور شما.
سلام، وقت شما بخیر. ما در ششمین دوره جشنواره بین‌المللی کارتون کتاب بودیم که به میزبانی جمهوری اسلامی ایران هر دو سال یک بار و به همت نهاد کتابخانه عمومی کشور برگزار شد. در این دوره جشنواره بیش از 2000 اثر به جشنواره رسید و بعد از یک داوری دقیق 1023 اثر به مرحله نمایش آنلاین روی سایت رسید که بعد از داوری‌های دقیق که در مرحله نهایی انجام شد، در بخش حرفه‌ای 3 نفر، 6 نفر شایسته تقدیر در بخش حرفه‌ای، همچنین در بخش غزه که بعداً به عنوان بخش جانبی به جشنواره اضافه شد با توجه به اتفاقاتی که در غزه افتاد و سربازان اسرائیلی، ما متاسفانه می‌دیدیم که کتابخانه‌ها رو آتش می‌زنن یا در اثر بمباران مدارس و کتابخانه‌ها رو ویران می‌کنن. این بخش رو اضافه کردیم. در بخش غزه 3 نفر ایرانی و 3 نفر خارجی تقدیر شدن و در بخش آماتور هم 6 نفر تقدیر شدن از شهرستان‌های مختلف.
موضوعات بیشتر به چه مسائلی، یعنی محورهای خاصی رو شما اعلام کرده بودین در این دوره؟
بله، در فراخوان جشنواره چند موضوع مطرح شد، مثل کودک و کتاب، خانواده و کتاب، هوش مصنوعی و کتاب، کلان رسانه و کتاب و همچنین غزه و کتاب، که بر اساس این موضوعات هنرمندان از سراسر دنیا، همونطور که عرض کردم از 74 کشور دنیا ارسال اثر کردن.
به عنوان آخرین سوال، آثار برگزیده قرار چه اتفاقی بیفته یا مجموعه آثار تولیدی؟
با توجه به اینکه ما در ششمین دو سالانه بودیم، الان 6 کتاب از این آثاری که در طی این سالها تولید شده موجوده در تمام کتابخونه ها. هنرمندا و علاقمندا میتونن به کتابخونه ها مراجعه کنن و این آثار رو ببینن. همچنین نمایش برخط در سایت جشنواره به آدرس booksoon.ir هست، اونجا میتونن مراجعه کنن آثار رو ببینن. ضمن اینکه ما از این آثار رو بعضا در مترو در جاهای عمومی به نمایش میذاریم و همچنین کاری که امسال انجام دادیم، آثاری که این ظرفیت داشته باشه که متحرک سازی بشن به صورت متحرک در اومدن، صداگذار موسیقی گذاری شده و به عنوان یک آیتم محتوایی در جامعه مجازی و سایت نهاد ایشالا عرضه میشه.
بسیار ممنونم، سپاسگزارم از شما.
متشکرم، سلامت باشید.
گفت و شنود،
وطن گرامی،
ایرانی مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایرانی مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست باف، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایرانی مهد فرشاست.
دیگه نگران سلامتیت موقع استفاده از ظروف یک بار مصرف نباش. با آملون خیالت راحت راحت باشه. ظروف گیاهی یک بار مصرف آملون.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سراغ ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سراغ ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سراغ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدبیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخ ریز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
ماشین لباس شویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لباس خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
دوستان عزیز در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ راه های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558.
باری حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم